عالیگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه راز، خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که امشب برنامه متفاوت دیگری رو داریم با حضور جوانهای بازوق، حقیقت جو و خلاصه مستندسازای امروز. معرفی میکنم آقای مصطفی رضوانی، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلامت.
آقای محمد صادق باطنی،
سلام،
خیلی خوش اومدید. امشب یه بحثی داریم در رابطه با رسالت مستند و شجاعت بچه‌های دانشگاهی جوان در طرح مسائلی که ما در جامعه با اونها طرف هستیم و در صحنه‌های داخلی و خارجی مسائلی است که با زبان مستند باید بیان بشه. این دوستان از دو گروه مستندسازی از دانشگاه شریف هستن که یکی از خصوصیات این دو گروه اینه که کارهاشون رو در دانشگاه ها بیشتر به نمایش در آوردن. یعنی رسانه صحنه دانشجویی هستش و به نظر من جای توجه ویژه داره. موضوع دوم انتخاب موضوعشون هستش که حالا تو بحث به اون خواهیم رسید. موضوعاتی که مهمه برای جامعه، برای ارتقای سطح فرهنگ جامعه و خلاصه یک جور مستندسازی خارج از رسانه ملی. یعنی شما میسازید، تو رسانه ملی هم پخش میشه ولی خودتون محدود نمیکنه. حالا قبل از اینکه بحث ببریم به طرف جزئیات، یک کلام از شما بشنویم آقای رضوانی. خیلی خوش اومدید.
سلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان و آرزوی قبولی طاعات و عبادت. عرض کنم که حالا در مورد چند مقوله میشه صحبت کرد. یکی جایگاه مستندسازی در ایران و فاصلهش با اون چیزی که باید باشد، و علل خصوص این حرکتی که شما فرمودید تو دانشگاه شریف شکل گرفت و مسیری که طی شد تا به اینجا رسید. من اول به موضوع دوم میپردازم که تقریبا میشه گفت بعد از فتنه 88 بود که یه جمعی از دانشجویان علاقمند به نظام جمهوری اسلامی و علاقمند به بحث هنر و رسانه وارد یک فضایی شدند که شعارهای انقلاب رو که تا حدودی در اون واقعه مورد هجوم قرار گرفت ازش دفاع کنند به بیان هنر و رسانه. گروه های مختلفی شکل گرفت. گروه ما تنها گروه نبود، حتی میشه گفت یه سری آدم ها تو دانشگاه بودن که به صورت انفرادی شروع کردن به مستندسازی. خود من اولین کاری که تو دانشگاه انجام دادم یه بازبینی تاریخی بود از مجموعه اتفاقاتی که اون سال 88 تو دانشگاه شریف بر سر دانشگاه اومد، یه جنگ تمام عیار و نهایتاً شد مستند افسران جوان. همزمان یکی دو تا گروه دیگه تو دانشگاه داشتن فعالیت مستندسازی میکردن و البته تا حدودی اکثر این بچه هایی که تو دانشگاه گرایش پیدا کردن به سمت موضوع رسانه میشه گفت هم سابق بر این کارهای از این دست کرده بودن، حالا هم تو دانشگاه یا قبل از اون توی مدرسه، و نهایتا میشه گفت تقریبا جمع‌بندی این بردارهای تقریبا همسو منجر شد به یکی دو تا مجموعه تشکیلات محور که سعی کنن مستندهایی رو از اتاق فکر حزب الله برسونن به محصول و فیلم و مستند. مستندهایی که عموما از مستندهای رایج مخاطب خواست جشنواره‌ای فاصله گرفتن. مستندهایی که عموما دغدغه‌های عموم جامعه، پابرهنگان و ولی نعمتان جامعه رو مطرح کردن. من حالا نمیخوام به ریز دقیق جزئیات مستندهایی که اون موقع در واقع ساخته شد بپردازم، اما یک کمی هم در مورد جایگاه سینمای مستند در ایران صحبت بکنم، بعد حالا در خدمت آقای باطنی هم باشیم. خیلی جزئی بگم که در دنیا مستندها رو خودتون شاید بهتر میتونید، خیلی از کشورها هستن که مستندها برای پرده سینما ساخته میشن، ارزش قائل میشن تو دنیا برای مستند. شما تو شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان غیر فارسی زبان میبینید بهترین ساعت‌های هفته رو اختصاص میدن به پخش مستندهاش، در حالی که در ایران متاسفانه کمترین اهمیت به سینمای مستند داده میشه. و این مقصرش شاید مخاطب نباشه، مقصر شاید اونهایی هن که مروج رسانه هستن، که وقتی شما که تولید کننده ای، شما که پخش کننده ای و حرف قراره بزنی اهمیت ندی به سینمای مستند، برای مخاطب هم مستند کم اهمیت جلوه میکنه و این میشه که مستند شاید در صدا و سیمای جمهوری اسلامی محدود میشه به یک شبکه مستند، که البته شروع خوبی بود، اما باز رفت به سمت مستندهای مخاطب خاص و حالا درد دل زیاده. بجز حال وقت هست
همش نمیخونه الان بگیم. خب آقای باطنی، شما هم کارهایی هستش که حالا میبینیم کاری کردن در دست ساخت دارید، و مهم اینه که مخاطب بدونی شما هر دو مهندس هستی، اصلا کل گروهتون چرا اشتر مهندسی هستین؟
من مهندس شیمی بودم البته الان.
بله. شما؟
من مکانیک بودم که
تمام شد. جالبه که شما مهندسین که با طبیعتا ادامه کار مهندسی ادامه بدید، انتخاب کردین تو رسانه رفتید، و البته کار شما مثلا اون کار مهار نشده در چند دانشگاه پخش شد؟
عرض کنم که مهار نشده اون زمان فکر میکنم حدود 74-75 دانشگاه سراسر کشور پخش شد، که البته بچه ها بعد از اون رکورد دادن، یعنی کارهای دیگه
بیشتر. این چیزی میخوام مخاطب بدونه که علتی که امشب این میزه گرده داریم اینکه شما هم مستندهایی ساختید که حالا مثلا مهار نشده شما، که یه برنامه در موردش رفتیم تقریبا 2 سال پیش. من خیلی ارزش قائلم برای کاری که شما انجام دادید. البته بحث حسه ایران بود، راوی هم یک دانشجوی پاکستانی بود از برادرای خوب ما که قصه رو هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی روایت میکرد، و کاریست که همه جای دنیا میشه ارائه داد اون کارو، و در 74 دانشگاه نمایش داده شد، نه نمایش عادی که همه دانشگاه جمع میشن فیلم نمایش داده میشه بعد شما در موردش صحبت میکنید. این جویست که میگم یه رسانه جدی هستش.
حالا بحث مهار نشدم مفصله، یعنی باستابایی که چون فیلم به زبان انگلیسی بود،
بر کل فیلم زبان انگلیسی بود، انگلیسی خوب، ادبیات بسیار خوبی که اون برادرمون نوشته،
باستابایی که این مستند توی شبکه‌های اجتماعی انگلیسی زبان پیدا کرد، مالا به دست‌های مختلف آپلود شد، و کامنت‌هایی که الان من بعد از 2 سال می‌خونم زیر این مستند،
بله،
واقعا انگیزه پیدا می‌کنم که این حرف این مستند رسید به دست کسایی که باید می‌رسید.
بله، خیلی خیلی فیلم ظریف بود، موسیقیش، تدوینش، فیلم برداریش فوق‌العاده بود و اون یه سکوی خوب، چون ما تو تلویزیون فیلم می‌سازیم پخش میشه، ولی این حوزه رو تا به حال نداشتیم که بچه‌ها تو دانشگاه فیلم سازن و دانشجو بشین راه بکنه. تو خارج هم این نیست، تا اونجا که من تجربه کردم نیست که بعد الان یه رقابتی بین دانشگاه‌ها و دانشجو هستش که مستندسازی را راه اندازی کردن. البته نمیدونم چقدر آموزش دیدن، ولی جالبه که توجه ویژه به این موضوع میشه. خب آقای باطنی، شما نظر، یعنی شما که توی هم گروه سفیر هستین، شماها سطحتون رو چطور میبینید؟ زمینه رو چه میبینید؟ افق رو چجوری میبینید؟ جای خالی مستندهای خوب؟ شما مستندتون معمولا بالای 60 دقیقه هم هست.
بله.
اغلب اینجوریه. نوع چینش موضوعات میدونم موضوع جدی هستش، مسائل هست. مثلا این کار جای خالی شما که تیکش خواهیم دید، مثلا موضوع این فیلم این چیه، این موضوعش محورش چیه و دغدغتون چی بود؟
حالا من سلام عرض نکردم خدمت بیننده، سلام عرض میکنم و عرض قبولی تاعت دارم. حالا همونطور که آقای رضوانی هم فرمودن و حالا شما تاکید کردید، مستند متاسفانه مخصوصا تو کشور ما خلاصه شد به موضوعاتی که حالا به قولی شاید مخاطب خاص بودن. حالا عادت کرده بودیم وقتی میگفتیم مستند، یاد همه یاد یه جمله میفتیم، یه عبارت میفتیم راز بقا بود. یعنی ما هنوزم وقتی میریم توی خیابون مشغول فیلم برداری میشیم، شروع میکنم میگن دارید راز بقا درست میکنید، قضیه از چه قراره. یعنی این شکل مستند و محتوای مستند خلاصه شده بود در سبک‌های خیلی خاصی، از جمله حیات وحش، از جمله در صورتی که در دنیا اینطور نبود و نیست. یعنی مستند کاملا کارکردهای جدی اقتصادی، کارکردهای جدی سیاسی و کارکردهای جدی فرهنگی داره و یه نیازی بود به شکستن این پارادایم. گرچه خب در گذشته هم این اتفاق افتاده بود، یعنی حالا بالاخره شما نسل بالاتر ما هستید، ما حالا اسم شهید آوینی رو زیاد شنیدیم در بالا سر خودم، حالا کمتر توفیق داشتیم که با هم نسلی های شهید آوینی در واقع رفت و آمد داشته باشیم، ولی خب این نکته وجود داشتش که بعد جا افتاده بود مستند. ما دوستانمون یه تلاشی کردیم که بیایم این موضوعات جدی‌تر رو مطرح بکنیم. مثلا مستند اول مطرح آقای رضوانی راجع به بحث انرژی هسته‌ای بود و بحث قدرت نرم جمهوری اسلامی توی دنیا. مستند دومشون راجع به تحریم بود. ما اومدیم یک مستندی ساختیم راجع به تاریخ انقلاب اسلامی بعد از رحلت حضرت امام، نقاطی که تا حالا مدیوم در واقع مستند به این موضوعات نپرداخته بود. مستندی که حالا ما هم در دست ساخت داریم، موضوعش فرهنگ عمومی هست. یک مقوله مقفول مانده نیاز به طرح بحث به نام فرهنگ عمومی که ما داریم تلاش میکنیم ذیل حالا این مستندی که عنوان جای خالی رو یدک میکشیم، بحث فرهنگ عمومی رو باز بکنیم، شاید یه طرح بحث بشه. همونطور که خودتون هم فرمودید، یکی از نیت‌های ما و چیزی که باش مواجه شدیم بحث کرسی آزاداندیشی بود. یعنی مستندی که ما تولید می‌کردیم بهانه‌ای می‌شدش برای کرسی آزاداندیشی. مستند مصاف که تقریبا 2 ماه پیش در واقع محل رونمایی رسیدش، توی واسه زمان 3 هفته، اونم 3 هفته انتهایی دانشجوهایی که درگیر بودن به شدت با امتحانات میان ترم و پایان ترم، توی 3 هفته 110 تا دانشگاه تقاضای اکرانش دادن، یعنی 110 تا 80 تاشون موفق به اکرانش شدن. و این نشون میده که مخاطب خودش رو هم پیدا کرده این حرف. حالا شاید جنس آنتنش آنتن صدا و سیما نبوده، ولی مخاطب خودش رو خوب پیدا کرده. بله. و مخاطب اومده این پیام رو
یافت. کار ارزشمندی بود اون. یعنی من فکر کنم یه جور ما داریم وارد یک وادی شدیم که مستند معمول و به سفارش شبکه‌های تلویزیونی نیست و بیشتر خودجور شما توی لیست سوژه‌هایی دارید که گروهتون و گروه بزرگی منان دارید، با یک نظم و نسقی انتخاب موضوع و موضوعاتی که برای جامعه مهمه، یه آینده نگری میکنید. هم مهار نشده بحث حسه ای ایران با یک زبانی که میشد این کار خارج از ایران هم نمایش داد و عکس العمل گرفتن. من مطمئنم که کامنت هایی که برای شما اومده معمول نبوده، لذا از این جهت داریم بحث میکنیم، چون وارد یک حوزه جدیدی شدیم. امیدوارم که به نظر آموزش شما و تجربه شما ادامه دار باید باشه. ما یه دیداری هم خدمت آقا داشتیم در 30 بهمن 91 که اشاره میخوام به اون بکنم، با گروه جشنواره عمار رفتیم خدمت آقا و اونجا هم کاش اون پخش میشد. و اونجا من دارم یه خود میپرم جلو، ولی دوست دارم اینو بگم. شما یک سوالی از مقام معظم رهبری پرسیدید، یک 2 تا سوال پرسیدید، جمع بچه ها سوالی خیلی خوبی داشتن که به نظرم بعدش مطرح بکنید. یک سوال در طبق فیلمسازی داستانی شما پرسیدید که به نظرم جالب بود و پاسخ آقا هم خیلی پاسخ جالبی بود. اون سوالی که از مقام معظم رهبری پرسید شما اون روز چی بود و پاسخ هم بفرمایید.
بله، عرض کنم که حالا فرمودید یه دیداری بود برگزیده های جشنواره فیلم مردمی عمار، که حالا یه جمعی به نمایندگی از برگزیده ها و دستاندار
بله همه نبودن
همه نبودن البته. و دو تا سوال پرسیدم، مهمترش این بود که ما به عنوان یک سری برای بچه های حزب اللهی که به بهانه رفع نیاز رسانه‌ای جمهوری اسلامی وارد فضای رسانه و هنر شدیم، میخواییم وارد قالب داستانی هم بشیم، اما نگرانی داریم و نگرانی جدیمون بحث صراحتا محیط سینماست. من تا جایی که اشراف داشتم به محیط سینما تشریح کردم از بحث بی‌تعارف عفاف و حجاب، بحث بعدی بحث موضوعات به قول معروف محلی، موضوعات خارج از دغدغه عموم، موضوع مثلا خیانت، موضوع مثلا مهاجرت، موضوعاتی که شاید واقعا دغدغه عموم مردم نباشه اما مخاطب خودش رو تو سینما داره و این شاید باعث شده که اون سینماگرها فکر کنن که خب پس این موضوعات موضوعات خوبیه ادامه بدیم. منتها محور اصلی همون بحث در واقع مسئله جنسی و مسئله عفاف و حجاب رو مطرح کردیم که متاسفانه گریبانگیر سینما ایران هم هست، که البته داخل پرانتز بگم که امروز صحبت کردن از این موضوع گویا خط قرمز شده و یه هر کی حرفو بزنه افراطی محسوب میشه و دیگه باید عادت کرد ظاهرا، اما متاسفانه ما هنوز عادت نکردیم. و من این سوالو از حضرت آقا پرسیدم که راهکار شما چیه؟ ما وارد بشیم یا نشیم؟ وایسیم نگاه کنیم تا دعا کنیم عوض شه، بهبود پیدا کنه یا نه؟ که حضرت آقا حالا تو دو محور جواب دادن. اولا که فرمودن که من هم محیط سینما رو میشناسم و گفتن که قبول دارم، استدلال کردن که سینما یکی از مؤلفه های جدیش همین مسئله جنسیه که در سینما حل شده و برای اونها مسئله این نیست و این سینما موقعی وارد ایران شد که پذیرش این مسئله در ایران بود و دوتا مثال زدن، مسئله کشف حجاب و مسئله جشن‌های 2500 ساله به عنوان شاهد بر این که پذیرش چنین مسئله هایی در داخل ایران در اون دوران بود و سینما در این هنگام وارد ایران شد و طبیعتاً اون مؤلفش هم وارد شد و ابراز در واقع ناراحتی کردن که متاسفانه بعد از انقلاب هم این مؤلفه ادامه پیدا کرد که تو سینما ایران میبینیم. اما راهکاری که به ما دادن، حالا من دوستان از رو هم بخونم، البته منتشر نشد اون دیدار ولی بچه ها سعی کردن تونتون بنویسن که بخ... به صورت خلاصه فرمودن که وارد شید، مشخصا فرمودن که زره به تن کنید، جلیقه ضد گلوله بپوشید و گفتن که زره شما دعاست، مناجات، مشخصا گفتن نوافل، نماز شب، صحیفه سجادی است. و در درجه اول ما خوشحال شدیم که تونستیم یکی از سوال هامون رو جواب بگیریم از ایشون، چون چشممون به دست ایشونه که بتونیم برای ادامه راه برنامه ریزی کنیم. و در درجه دوم هم البته مسیر سختی پیش رومون باز شد که بتونیم وارد بشیم و تکلیف برای ما مشخص شد. حالا من دوست دارم از رو هم بخونم اگر وقت باشه. حالا بعد از اینکه محیط سینما رو توضیح دادن که فرمودن مسئله اول این که سینما یک پدیده غربی است، از محیط‌هایی آمده که ارتباط جنسی در آن یکی از ارکان سینما است و مسئله حل شده است. مسائل جنسی عادی و طبیعی است. مسئله بعدی این که این سینما زمانی وارد ایران شد که دستگاه حاکم پذیرای چنین خصوصیاتی بود. حالا بگذاریم، فهمودن که محیط بد را چه کار باید کرد. اگر بنابر اصلاح است فکر کنید، اینجور نیست که بشاید قرنطینه کرد، راه‌های دیگری هست. یکی از این راه‌ها این است که شماها یک لباس ضد گلوله بپوشید، بروید با زره بروید. زره شما اقبال فراوان به ارتباط با خدا، نماز شب و نوافل است. همچنان که عمار هم همینطور بود. صحیفه سجادیه را زیاد بخوانید، با خدا حرف بزنید، آنطور که اهل دل میگویند لذتی که در عبادت و ذکر و توجه هست از هر لذتی بالاتر است. تا ادامه میدن که با نیت اثرگذاری بروید تا محیط را عوض کنید. مسئولین هم نقش مهمی دارند، دانشکده صدا و سیما و سوره باید توجه کنند، باید اساس ورودی ها را توجه کنند، یعنی کسایی که وارد دانشکده های هنر میشن. شما هم نترسید، واکسن بزنید و بروید در محیط آلوده و مراقب باشید، به نظر من میشود. این صحبت های حضرت آقاست که فکر میکنم خیلی واضح و راهگشا و راهبردیه و من هم تعجب میکنم که چرا اینها مشروحش، فیلمش منتشر نمیشه. من یه بحث دیگه هم حالا پیرو به اون بحث قبلی یه اشاره مختصر بکنم که شاید بشه گفت تفاوت مستندهایی که بعد از حالا دو سه سال اخیر ساخته شد، حالا چه مستندهایی که مرکز ما سفیر ساخت، چه مستندهای دیگه‌ای که ساخته شد تو جشنواره انمار پخش شد، دو سه تا روی کرده خاصه. یکی این که سعی میکنه منصفانه نگاه کنه، اندکی متفاوت از چیزی که صدا و سیما ما در واقع بهش میپردازه، به جای حذف حقیقت، حقیقت رو بگه اما یک تحلیل درست روش ارائه بده. راحت ترین شاید راه برای یک حقیقتی که مطابق میل ما نباشه شاید حذفه، شاید سانسوره، اما راه بهتری که ما پیدا کردیم این که نه، ما میپذیریم که سال 88 چه اتفاقاتی افتاد تو خیابون، چه اتفاقاتی افتاد الان داره چه اتفاقی میفته و تو همه مسائلی که بهش پرداختیم شبهه رو میپذیریم، اما سعی میکنیم بهش پاسخ بدیم، سعی میکنیم یه تحلیل درستی روش ارائه بدیم. و مسئله بعدی که آقای باطنی هم فرمودن موضوع مهمه، یعنی ما موضوعات کلیدی که توی سفیر بهش پرداختیم از اول تا الان بحث فتنه 88 بوده، بحث انرژی هسته‌ای بوده، بحث نقد جریان روشنفکری تو فضای رسانه‌ای و مجازی بوده، بحث تحریم بوده، بحث سبک زندگی و فرهنگ عمومی بوده، بحث جریان شناسی سیاسی 20 ساله 68 تا 88 بوده، همه موضوعات درجه یک کشور هست و طبیعیه که بالاخره اثراتی هم پیدا میکنه. در خدمت شماست.
خسته نباشید، متشکرم. خب آقای باطنی، این جریانی که آغاز شد از فکر میکنم دقیقا از 3 سال پیش شروع شد کار اساسی شما، یعنی تو این دوید سومین سال جدی هستید که بعد از هر فیلم هم تو نمایش، توی در واقع نمایش اول دیگه وارد نوبتی تمام دانشگاه های ایران و بحثه، خودتون برداشتون چیه؟ یعنی فکر میکنید که چه تفاوتی این نوع مستندسازی با اونی که مرسوم تو رسانه پخش میشه چیه؟ فرق ماهویش چیه؟
عرضم خب طبعا های رزوانی بحث ورود به سینمای داستانی رو مطرح کردن، ولی خب مقفول نیستیم از خود موضوعیت مستند، یعنی اینکه ما مدیوم مستند رو انتخاب کردیم برای فیلمسازی اینطور. حال بعضی‌ها یه پندار غلطی جا افتاده، اونم اینه که مستندسازی یعنی دوربین دست گرفتن تو خیابون رفتن، درسته که اصلا اینطوری نیست. ما با دوستان گاهن بحث می‌کنیم راجع به تفاوت داستانی و مستند، فضای سینمای داستانی و مستند. گاهن جمع‌بندیمون اینه که واقعا سینمای مستند کار سخت‌تری از جهاتی سینمای داستانی سخت‌تره، یعنی به لحاظ حجم اون در واقع تولیدی که وجود داره، حجم پروداکشنی که وجود داره خیلی اونجا شاید بزرگتر باشه، ولی در مصمم با یک موضوع جدی مواجهیم. حقایق و وقایع باید جلوی دوربین ما اتفاق بیفتن، ما خالق نیستیم، ما صرفا داریم بازنمایی میکنیم یک واقعیت موجود رو و از این منظر کار سختری داریم. حالا این یه نکته بود. یه نکته بود که حالا در ادامه صحبت های رضوانی در مورد همون دیداری که خدمت مأمور رهبری بودش، اونجا حالا باز ما به عنوان دانشجویان دانشگاه شریف معرفی شدیم، اون که ما صاحب یک سبک جدید مستندسازی شدیم. اونجا ما الان خدمت از دعاف هم این جمله رو عرض کردیم که این که دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف یا برخی از دانشجویان صنعتی دیگه، حالا توی فضای دانشگاه صنعتی دیگه هم دیدیم دوستان ورود کردن برای مستندسازی، الزاماً یک اتفاق مبارک نیست. از جهات این حتی یک اتفاقی هستش که نیاز به آسیب شناسی داره، چرا که دانشگاه شریف توی کشور ما نه بودجه صرف تربیت نیروی مستندساز و هنرمند میکنه، نه در واقع داعیه و ادعایی در این موضوع داره. به خاطر همین باید یه آسیب شناسی کرد. و نکته مهم و اساسی اینجا هستش که ما حالا بالاخره محافل و دانشگاه ها و مجموعه هایی داریم برای تربیت نیروهای هنرمند. الان در واقع این که بچه های دانشگاه صنعتی ورود کردن به این فضا، نتیجهش این هستش که اون دانشگاه موفق نبودن در تربیت نیرو و بایست یه تجدید نظر اساسی و یک در واقع رویکرد جدید برای تربیت نیروهای متعهد در این دانشگاه هایی که در واقع متولی تربیت نیرو هستن اتفاق بیفته.
خب بزنین قضیه من ادامه بدم. یه تیزری هست از تیتراژ مستند نبرد خاموش که کار شماست دارم. چون موسیقی هایم هست، قشنگم هست، شماره 9 رو
من یه توضیح بدم که آره. فکر میکنم برای اولین بار بود تو کار مستند که موسیقی تیتراژ خونده شد براش که حالا میبینید
این دیگه خیلی دوست دارم بگم، حالا به زبان مختلف سعی میکنم به بینندگان عزیز عرض کنم. دیگه تفاوتی هست تو این سبک که به نظر من شما یه کار در طور رباس هم ساختین، شما ساختید یا؟
یکی دیگه از دوستانمون هست آیه کربازی که حالا تهیه کننده شاید رضوانی در اون کار هم
بحث
راجع بانکداری
هست، غیر ربوی خوب خیلی این مسائل مهمی هستش که حالا به اونم میرسیم. تفاوتش خلاصه این اینکه شما محدود نیستید به رسانه که بتونه حرفتون راحت تر بزنی و به بحث بگذارید. یعنی من یادم توی یکی از نمایشا حالا توی کار دیگه ای بود ولی سالن پر چندین هزار نفر، حالا تو قسمت دوم برنامه میرسیم به اون تصاویری که بچه‌ها تو نوبت ایستادن بلیط دارن میخرن که یک مستند ببینن. اینا همه جدیده به نظر من، عرصه‌های جدیدی از در واقع رسانه هستش. شماره 9 رو یک فرد تیتراژ و یه چیز موسیقیایی ولی به نظر من قشنگ ببینید.
کن به پای خسته خودت، پای داغمون نمیشینه کسی جز دل به خون نشسته خودت. هیچ که تو مسیر عاشق شدنش حرفی از نمیشه و شکستن دل تو موندی پای عشق تو جان زدی سرفرازی و هنوزم که هنوز این امان نامه رو امضا نزدی.
خب آیرز یه توضیح بدید در مورد موضوعی که انتخاب کردید. خود موضوعش موضوع به نظر من مهمیه که همه مبتلا بهش هستیم و این الان و بعد اینکه قصه‌ای خود تعریف کنید.
بله عرض کنم که موضوع در یک کلام شرایط اقتصادی کشور هست تو یکی دو سال اخیر، عمدتا شرایط نامناسب اقتصادی مردم که داستان یک روزنامه‌نگاریه که به دلیل تحریم‌های کاغذ و به قول معروف اینجور مسائل نشریه‌شون تعطیل میشه و حالا به همین بهانه به فیلم میپردازه به موضوع تحریم. سه تا رویکرد اساسی داره که حالا اگه پلی بکش پخش بشه هم باز مشخص تر میشه. یکی این که انکار نکنیم که تحریم آسیب داشته، البته عاملش ما بودیم که تحریم اثرگذار شد، کمکاری ها و بی‌تدبیری هایی که متاسفانه صورت گرفت علل خصوص توی یکی دو سال اخیر که حضرت آقا هم تو پیام نوروزیشون اشاره کردن که مشکلات اقتصادی دو عامل داشت، یک تحریم، دو کمکاری ها و بی‌تدبیری ها، اما در هر حال تأثیر داشت. با یک نگاه دور از شعار بپذیریم که بله تحریم آسیب داشت، همچنان که خود حضرت آقا هم گفتن که تحریم بالاخره اثر گذاشت. در درجه بعد ریشه یابی کنیم که عاملش چه بود. ما قائلیم که عامل این نابسامانی‌های اقتصادی همه تحریم نبود. خیلی از مشکلاتی که به وجود اومد علل خصوص مثلا در بازار ارز یا حتی قسمتی از تحریم‌های دارویی بحث هایی بود که متاسفانه ناشی از حالا سیستم های غلط، زیر ساخت های غلط یا بی تدبیری های مقطعی اینجور مسائل هست. و در رویکرد سوم هم این که در کنار آسیب ها فرصت ها رو هم ببینیم. ما توی این فیلم نشون دادیم که شرکتی که داروهای ام اس تولید میکرد بعد از این جریانات تحریم تونست بازار روسیه رو تصاحب کنه و رقیبش که یه شرکت داروی آمریکایی بود از بازار روسیه خارج کرد به دلیل فشار کاری که تحریم ها موجبش شده بود. تحریم ها باعث شده بود داروی نمونه خارجیش وارد نشه. این شرکت رفته بود سه شیفت کار کرده بود، هم کیفیت کالاش رفته بود بالا هم کمیتش، و تونسته بود تو مناقصه شرکت کنه و داروی خارج داروی آمریکایی رو از بازار خارج کنه. یا نمونه دیگری رو نشون دادیم از فرصت های تحریم که یک کالایی که از قبلا از ایتالیا وارد میشد و به قول معروف قلب گازرسانی شهری به مردمه، این کالا یکی دو سال بود که بعد از این تحریم های نفتی دیگه به ایران نمیدادن. یک کارگاه نسبتاً کوچیک اومده بود این قطعه رو ساخته بود و به طوری که ادعا داشتن اگر این قطعه امسال ساخته نمیشد گاز شهری مردم ما زمستون گاز شهری نداشتن و اینقدر قطعه مهم بود و برکاتی از این دست که حالا شاید ما نتونستیم تو این حجم کم کار بهش بپردازیم، اما این سرویکرد اصلی رو داشت که داستانش هم فهم
گفتم از چالشی که تحریم ایجاد کرد یکی از ابعادش این هست که یک فرصتی برای رشد تصاعدی تو ابعاد مختلف. خب این کار دیگه که شما ساختید آی باطنی با عنوان جای خالی، اینو توضیح بدین، یک کلیپ هم از این پخش بکنیم. این موضوعی تموم شده مستقیما؟
نه در حال ساخت هستش، قرار هستش که انشالله پاییز به محل رونمایی برسه، ما آخرین مراحل تصویر برداریش هستیم. موضوع مستند راجع به موضوع فرهنگ عمومیه. از اینجا شروع میکنه که ما در عرصه فرهنگ عمومی امروز در کشورمون دچار پریشان حالی هایی هستیم. ما با یک سابقه دیرینه و پیشینه عمیق در فرهنگ خودمون، چه در عرصه چه به لحاظ اسلامی چه از زاویه دید ایرانی، امروز در واقع بدنه جامعه هم دچار پریشان حالی هایی هستیم. ما توی خیابون، توی مترو، توی حالا کنش های مختلفی وجود داره، مشکلات میبینیم. ما اومدیم یک آسیب شناسی کردیم، به یک ریشه یابی تلاش کردیم بکنیم که اولا چه دلایلی داره این موضوع، یعنی اینکه الان دچار بعد اومدیم چند تا در مرحله راهکار ورود کردیم و بعد در انتها اومدیم منابع رو در واقع داریم بحث میکنیم که ما اساسا منابعی داریم در فرهنگمون که اگه به اونها بپردازیم دیگه شاهد این در واقع مشکلات فرهنگی عمومی نیستیم. که حالا مستندی است که در حال ساخت است، کارگردانش آقای سوهانی است، من تهیه کنندگیشو بر عهده دارم که حالا در حال ساخت است انشالله.
بله، اینو شماره 7 رو لطف بکنید پخش بکنید.
واقعا ما کی هستیم؟
ایرانیان مردمانی هستند باهوش.
و نقش گران اونان
بذات هادی بپرسید. مثلا مگه فرهنگ مسئول داره؟
فرهنگ چیه؟ اگه درد و نگی چطور میخوای به درمان بپردازی؟
امروز جامعه در رفتار عمومی دچار پریشان حالی هایی است.
در فرهنگ من مقصرم، تو مقصری، این مقصره، این مقصره، نه من مقصرم.
شیشه رو با دستمال کثیف نمیشه پاک کرد.
جامعه باید
به یه بلوغی به لحاظ ذهنی و فکری برسه که جایگاه اخلاق رو با هیچ چیزی عوض نکنه.
چون وقتون محدوده، میرم سر مستند که شما دارین روش کار میکنید، نبرد خاموش. پلی‌بک شماره 11 رو آماده بکنید و برید.
پاییز 91 بود که با شدت گرفتن تحریم‌های مالی و گرونی کاغذ و از طرفی کسری بودجه دولت، نشریه ما تعطیل شد. نشریه‌ای که سال‌ها براش زحمت کشیده بودیم و تازه مخاطبمون رو به دست آورده بودیم.
کجا رو تحریم کردی؟ خرید نفت از ایران. خب بخش قابل توجهی از درآمد ارزی ایران از ناحیه فروش نفته.
یک جنگ اعلام نشده علیه مردم به مفهوم مطلق کلمه انسانیت راه انداخته.
همیشه یه نفتی بوده که ما میکشیدیم بیرون و میفروختیم و در حد روزمره کشور میچرخیده.
مجلس نمیاد روش کار کنه، میره سر چی گیر میده؟ سر ساعت کار بانک‌ها.
باور ندارم که اگر ما این خط رو عقب نشینی کنیم دشمن حد یقفی برای عقب نشینی ما نمیشناسه.
دستاوردهایی که در بعضی از حوزه‌ها ما داریم واقعا به دلیل این بود که دستمون رو از کشور دیگه قطع کردن.
اگه واقعا گسته تولید نمیشد گاز شهری قطع میشد.
در تولید علم ما مشکلات تحریممون کمتر از تولید صنعتی نبود.
اصلا به تحریم نداره. مملکت خودمون مایه تولید نداره.
رسیدن یک دعوتنامه کاری از یک دوست قدیمی تو کشور سوئد همه معادلات ذهنی مو تغییر داد.
انتظار مسافرین محترم میرسانم. پرواز شماره 762 ایرانی به مقصد استانبول هم از زمین
برخواست. بفهمید.
عرض کنم که حالا این مستند که عرض کردم خدمتتون، پلی بک اولی که پخش شد تیتراژ انتهایی این مستند بود که اول البته من تعجب میکنم که داخل تیزر این مستند صحبت از آقا بود که هست شد. برام جالب. من یک صحبتی میخواستم، حالا نمیدونم وقت چقدر داریم.
پیش هفته وقت بود قسمت شما تموم شد.
بله، من میخواستم استفاده کنم از فرصت دو تا مورد رو اشاره کنم. یکی یه قسمت دیگه از صحبت‌های حضرت آقا توی اون جلسه رو بهش اشاره کنم و نتیجه‌ای که می‌خواستم بگیرم. حضرت آقا فرمودن که من از رو می‌خونم که یک دوران طولانی کار را برای خودتان تعریف کنید. خیلی از این حرف‌ها را می‌دانیم و قبول داریم. اینها هست. منتها دنیا همین چند صباح از اول انقلاب تا حالا نیست. دنیا یعنی امتداد جریان تاریخ. این چند ساله ریزش، رویش و آفت و افتخیز دارد. از این تجربه ها برای طراحی آینده استفاده کنید. ما حرکتی را شروع کرده ایم که اول راهیم. امام بارها در بیاناتشان گفتند که حرکت ملت ایران فقط این نبود که طاغوت آمریکا را از بین ببرد. اینها مسائل ابتدایی است. از راهی عبور می‌کنیم که جلومان سنگ و خاک است. هدف رسیدن به قله است. همان کاری که پیامبر و امیرالمومنین می‌خواستند بکنند. باید بیشتر تلاش کنیم. در این راه دشمنی‌های وجود دارد، باید جنگید. شکل‌های مختلف جنگ و دشمنی هست. هدف به خاک رساندن دشمن نیست، این مقدماتی است. هدف این است که دشمن نباشد. جای سیاه‌بینی و تاریک‌بینی و یأس هم نیست، جای حرکت است. جایی حرکت می‌کنی که این جماعت خواب‌آلود تخته شده، تنبل و غیره هستند. آدم هرس می‌خورد. یک وقت جمع قابل توجهی بیدار و آماده به کارند، اما این جماعت به این چشم به سینما نگاه کنید. کارهای دیگر تاکتیکی و بین راهی است. دوستانی که وارد این کار شده اند بدانند که این کار بسیار مهم است. کار خوب حسنه و جهاد است بلا شک، اما کار بلند مدت است. من هم نمیتوانم حدس بزنم که 6 سال دیگر چه اتفاق میافتد. شما نه برای این مدت، برای بلند مدت، برای آنچه می‌خواهید، قله‌ای که در آرزویش هستید کار کنید. هرچه هم جلو رفتیم غنیمت است. مشغول حاشیه هم نشوید. اختلافات مجموعه‌های هنری که همه علاقمند دین و انقلاب و سلایق دین و انقلابند و سلایق مختلفی دارند، این اختلافات مجموعه‌های اهل دین هیچ حسنی ندارد. کارهای اساسی تری وجود دارد. من حالا به عنوان دو جمله آخرم، یکی این که بالاخره در حال عوض شدن دولت هستیم و اینها، من حالا به عنوان شاید کسی که قطره کوچکی باشم از این دریای فرهنگی کشور، انتظارم از دولت آینده اینه که کسی رو متصدی فرهنگ کشور بکنه که واقعا شایسته و پاسخگوی این اعتماد مردم باشه. حالا اینکه میگن اعتدال و اینها، اگه واقعا به معنای راه رفتن بین حق و باطل و اینجور چیزها باشه که خب این غلط، اعتدال یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. اگه یکی درست، یکی غلط، یکی به نل، یکی به میخ باشه، خب این نتیجهش خدا نکرده اعتدال رو جوری تعریف نکنیم که حضرت آقا و امام بشن افراطی. من فکر میکنم اعتدال اگه به معنی واقعی خودش انجام بشه، هم باید گزینه‌های خیلی خوبی معرفی بشه برای وزارت ارشاد، هم برای صدا و سیما که احتمالاً در حال جابجایی هست، و امیدوارم این اتفاق بیفته و دغدغه عرض کردم اول صحبتم، پابرهنگان و برای نعمتان رو ما ببینیم رو پرده سینما. و من میخوام به عنوان آرزو و امید بگم که خواهم نوید ورود یک جریان نوپایی رو به سینمای داستانی بدم، حالا نه الان دیگه، شاید 7-8 سال دیگه، 10 سال دیگه، که همچنان که حضرت آقا فرمودن شعارهای انقلاب رو تو سینما دست بگیره و بهش افتخار کن.
خیلی من حیفم میاد که یک مستند دیگه شما کار کردید صحبت نکنم، اونم در مورد بانکداری بدون ربا. یعنی این یک حرکتی است که باید حتما باید توی مستندسازی، چون مستندسازی وارد میشه نمونه مستاق کسانی که الان دچار مشکل هستن. این شماره 8 آماده بکنید، مستندی شما تهیه کننده اون هستید، فاکتور سوری،
کارگردانش آقای کرباسی،
کرباسی هستن. این تموم شد یا مشغول کار هستید؟
این مراحل انتهاییش،
انتهاش هست. انگیزتون چی بود برای این کار؟
عرض کنم که یه دغدغه عمومی باز هم که بالاخره بانک ربا هست یا نیست، بالاخره ما داریم سود میگیریم، ربا میگیریم یا نمیگیریم، کجاش میشه اغماز کرد، کجاش نمیشه مسامحه کرد، و حالا نظرات متفاوتی هم البته وجود داره. حالا میخواید ببینیم؟
ببینیم زحمت.
بیاریزا
کاری میکنن که مثلا بخوان این معامله رو یه وجه شرعی بهش بدن؟
نه
حضور خورا
باش مهمه
یه بقیه بانکره میده اینجوری با اون همه میگه من کجا سند خونه داشتم؟
کشاورز وقتی مجبور بشه میره بیرون از یه نزولخوار پول نزول میکنه بخاطر حساب.
چند درصدش به اسلام رفت داره، بقیهش به بیشتر به رباخاریه.
خدا نکنه پول حرومی تو زندگی کسی بده که اگر رفت هیچ گله و شکایتی نباید بکنه از خیلی از مسائل.
الان بانک ها پر است از این فاکتورهای جعلی، یعنی تحمیل دروغ به جامعه.
آقای باطن شما نکته داشتید بخواستید؟
بله من نکته پایینیمه. من حالا به عنوان یک برادر نسبت به دوستانی که میخوام ورود کنم به عرصه مستندسازی یه توصیه میکنم، اونم این هستش که ما باید این دغدغه ها رو به سمتی هدایت بکنیم که تکنیک فراموش نشه. گاه هم من خودم مشاهده کردم دوستانی با صرفاً دغدغه ورود میکنن که بدون شک ما باید اگر مأموریت خودمون رو در عرصه مستندسازی، در عرصه خدمت به فرهنگ انقلاب انتخاب میکنیم، باید خودمون رو شایسته این عرصه هم بکنیم که از این نقطه نباید مخفول بمونیم. نکته دو آخرم این هستش که یه ضعف یه حالا عامل برانگیزاننده و انگیزه دهنده بسیار مهمی برای این بچه مستندساز میتونه باشه، اون هم نزدیک تر شدن به آنتن هست. ما کارهامون خیلی از آنتن دور هست، کسانی که متولی و بخشایی که متولی پخش این آثار میتونند باشن، یه مقدار ما ازشون فاصله داریم و اون هم این یه درد بزرگ هست که حالا ما مخاطب خودمون رو توی فضای دانشجویی پیدا کردیم، ولی آنتن و دیده شدن این آثار از طریق رسانه ملی یه بحثی هستش که با هیچ چیز دیگه نمیشه ازش کرد.
بله، من امیدوارم که این یه بخش اتفاق افتاده، من خبر دارم، ولی قطعا اینا کارهایی است که از رسانه ملی هم باید پخش، هم باید یه میزه گردی تحلیل با کارشناسان، یعنی از این جنس کاره که میتونه مورد. من یادمه که بعد از نمایش فیلم‌ها تو دانشگاه همیشه بحث بود بعدش مدت‌ها. لذا من مطمئنم که متولیان متوجه ضرورت موضوع هستن. خب ما زمان تعویض میهمانان هستش، یک کلیپ شماره یک آماده بکنید که تیزر دو تا فیلم دیگه هست که مربوط به میهمانان بعدی میشه. از شما فوق العاده متشکر هستم و آرزوی سلامتی و توفیق کارتون دارم و ان شاءالله که هم در کارتون پیشرفت داشته باشین، هم الگوی بشین برای بقیه که توی مسیر دارن حرکت بکنن. چه
چیزی ناگفته نمونه که ما شاگردای آقای طالب‌زاده هستیم. دست پس
بده. سلامت باشید. خوشحالم که مطالب اون جلسه رو که فرمودن آقا به نظرم فوق‌العاده حساس بود. حالا ما توی بخش دیگه توی این شب‌ها مطلب آقا رو در ارتباط با معماری خواهیم رفت. معماری این مطلب خیلی خاصی که بچه‌ها مطرح کردن که آقا جمله خیلی زیبایی در معماری داشتن، نقد بسیار تند و جالبی
وحشی معماری وحشی بی‌نظام
وحشی و مسترب
مسترب
اینم یعنی اینا چیزی است که باید بیان بشه. متشکرم، خیلی ممنون. بریم سراغ کلیپ یک. متشکرم.
حساب بانکی نداشته باشی 10 میلیون، ولی اصلا صد ملکی داشته باشی. حتی جفتشو نداشته باشی.
جفتشو باید داشته باشی. درستش اینکه داشته باشی.
اگه نداشته باشی ویزا میدن یا نه؟
اینجا زیرو دروانه
شده. چون گفتن سوال کنی من
یه دوربین منو تماشا میکنی، زیاد به من بحث نکن.
من چند تا سلام تموم شد. چون گفتن که سوال کن.
گفتم پنجا نوشته، اونجا رو نگاه کن بس.
ساعت چند پروازه؟
فکر کنم الان دیگه برام 12:45 در حال مسافرگی.
12:45 دیرت نشه در دقیقه.
آره داره دیرم میشه، ولی دیگه به خاطر شما دیگه
دنی به تجربهش میارزه. مگه از این فرصت ها چند بار تو زندگی یه جمع پیش میاد؟ هم پولتو میدن، هم جا برای زندگی.
متشکرم. خب خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. آقای محسن اخوانفر،
بله
خیلی لطف کردین. آقای حسین شمعدری، خسته نباشید. یه مقدار خب یه سلامی که میخوام بکنیم با بینندگان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. من از دانشجوی دانشگاه شریف بودم. طبق اون جوری که همه میرفتن رشته فنی، ما رفتیم رشته متالورژی خوندن تو دانشگاه شریف، ولی یکم که گذشت دیدیم که ما مال رشته فنی نبودیم و این جوه بود که ما رو آورد اینجا. یک صحبتی دارن حضرت آقا میفرمان که خاکریز فتح نشده انقلاب اسلامی حوزه فرهنگ و هنره. این خیلی واسه ما درد بود. این واقعا دغدغه اصلی این که ما رو کشید به سمت مستندسازی و فیلمسازی همین مسئله بود. این شد که اومدیم سراغ مستندسازی. یک گروهی تشکیل شد از بچه فارغ التحصیل دانشگاه شریف و شروع کردیم از موضوعات مرتبط با خود دانشجوها، دغدغه‌های بچه‌ها، که یه خط شکنی داشتیم که آقا جون کسی که مدافع انقلابه، حرف نظامو میزنه، رهبری رو قبول داره، نمیدونم مسلمونه، قرار نیست همه چی رو قبول داشته باشه، قرار نیست که جلو همه چی سکوت کنه. اتفاقا اون آدم باید تندترین نقدها و جدیترین حرفا رو اون باید بزنه. این شد که سراغ مسئله‌ای رفتیم که به نوعی میشه گفت نقد سیستم، نقد جامعه بود، درد بچه‌ها بود. و الان پلی بک که ما دیدیم بخشای از بخش افتتاحی میراث آلبرتای دو بود، حالا چون تایمش زیاد بود الان پخش شد، ولی جا داره که اول تیزر میراث آلبرتای یک پخش بشه. این یک مستند در مورد مسئله مهاجرت نخبگان که حالا بحث بیشتر داره که بعد گفته بشه.
خب شما
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خوشحالم از اینکه اینجا هستیم در خدمت شما و فرصتی پیش اومده که با هم صحبت بکنیم. من محسن اخوان هستم، سال 86 رشته مهندسی عمران وارد دانشگاه شریف شدم و الان هم دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، رشته مدیریت رسانه در مقطع ارشد مشغول تحصیل هستیم. در خدمت شما هستم.
موفق باشید.
سلامت
باشید. اگه موفق باشین این پلی بک شماره 6 رو ببینیم که توضیح کوچیک بدین که چی است.
این تیزر آلبرت 1 یه ذره موضوعات حاشیه‌ای توش هست اگه حذف نشده باشه.
مطمئنم من حذفش کردم. خب ببینید.
آقای جوادی، من یکی از بچهای دانشگاه شریفم.
بله.
دارم یه فیلم مستندی می‌سازم درباره مهاجرت نخبه‌ها به جاهای مثل آمریکا و کانادا واسه ادامه تحصیلشون.
تا دانشجوی ایرانی داریم در کالج‌ها و دانشگاه آمریکا در کار گذشته.
یک اتفاقی بعدی افتاد که در تاریخ دانشگاه صنعتی شریف بی سابقه هست.
ولی من ترجیح میدم که توی این آب خاک باشم، دوست دارم. سختی‌هاشم سالا تحمل کردم.
اون آشپزخونه‌مونه، میزمونه و این برکه خودمون بود. اینم یه 50 که از الان کشید کشیدن پرده.
به نظر من اینه که واسه خودشون اونجا رو بهش ساختن.
من دانشجو دانشگاه شریف آقای احمدی. پنجشنبه گذشته یکی از بچه دانشگاه ما رشته ارشد فیزیک خودکشی کرد.
میبینم که بعضی از جوانها و دانشجوی ما بی تفاوتن نسبت به اینجور مسائل. واقعا فکر میکنم یا قصه میخورم که چرا؟
منتها مسئله اینه که ما قطع میکنیم بلافاصله. ما بلافاصله سیم رو قطع میکنیم دیگه، طرف راه نداره.
خب بریم.
خب این تیزر میراث آلبرت 1 بود، دیدیم که ذره حاشیه‌اش زیاد بود. از ما سوال میکنن که چطور شما یه سری حرفا رو میزنید تو فیلماتون، مشکلی نداریم باید که این حرفا رو بزنید. من جوابی که دارم اینه که شما اگه نقد واقعی بکنی، یعنی نقدی که تاش دلسوزیه، میخوای که مشکل حل بشه، نه یعنی که بخوای ریشه رو بزنی، این تحمل بیشتر میشه. الان دیدیم که یک انتقاد به رئیس جمهور تو تلویزیون پخش شد. خب چرا اینجوری میشه؟ چون آقا جون تو داری مصلحانه این کارو میکنی، این خیلی افتخاره. بعد واسه صدا سیما که این پخش میشه، من یک توضیح کلی بگم در مورد میراث آلبرتا. ما دانشجو شریف بودیم آقای طالب‌زاده، و اتفاقی که افتاد تو این 4 سالی که دوره لیسانس بود، دیدیم که خیلی از دوستای ما، اطرافیان ما، حالا بچه‌ای که به نوعی یه ذره استعدادشون، هوششون یه ذره از نرم بیشتره، اینا اکثرا تصمیم میگن که از کشور برن و اکثرا هیچ وقت بر نمیگردن. یعنی شرایطشون براشون مهیا نمیشه که برگردن. اینه که مثلا توی برق شریف از حدود مثلا 200 خورده این نفر، بیش از 100 نفر تا 150 نفر بچه‌ها میرن بعد از 4-5 سال درس خوندن. و این برق شریف یعنی چی؟ یعنی رتبه 1 تا 200 کنکور. از 200 نفر اول 198 نفر میام دانشگاه شریف و از اون بچه 1 تا 200 اکثرا میرن. خب یه سری از نهادهای مرتبط با نخبگان، نهادهای مرتبط با بحث مهاجرت میگن که آقا آمار مهاجرت کم شده. ما مهاجرت دانشجو کمتر شده. ولی چیزی که ما تو دانشگاه شریف دیدیم این که کم نشده. اکثر بچه‌ها که تونستن برن میرن. خب ما این موضوع رو مطرح کردیم. همه میگن که آو چی گفت این چه مسئله‌ای گفت. ولی مهم اینه که شما مسئله رو مطرح می‌کنی بیاین نقد مصلحانه کنیم. ما تمه تلاشمون بود که وقتی موضوع رو مطرح می‌کنیم به بچه‌ها امید بدیم که با میشه مملکت ساخت، مملکت خودمونه. یه روند فیلم میراث آلبرتا شما ببینید خیلی حرفا بی پرده میزنه ولی در مجموع فیلمی هستش که توی این نظام پذیرفته میشه. البته خب فیلم توی صدا و سیما هنوز فرصت نکرده پخش بشه، تو دانشگاه تو اینترنت پخش شد. مثلا میراث آلبرتا 1 توی سال 91 جزو پربازدیدترین مستندای اینترنتی بود. این افتخار بود واسه ما. تو دانشگاه خیلی پخش شد و این به نظرم یک مسئله است تو نوع نقد کردن، نوع نگاه شما که خیلی جای بحث داره.
شما نظرتون؟
موفقیتی که ما کسب کردیم بعد از 4 سال فعالیتمون این هستش که تونستیم دانشگاه رو به عنوان یکی از مخاطبای اصلی خودمون پیدا کنیم. حالا آقای شمقداری اشاره کرد به میراث آلبرتا 1. میراث آلبرتا 1 رو ما در حدود 70 تا دانشگاه ایران پخش کردیم. اصلا دلیلی که ما رفتیم میراث آلبرتا 2 رو ساختیم یکی از دلایلش همین بازخوردهای خیلی در واقع فعال و جذاب بچه‌هایی بود که فیلم رو دیدند و خلاصه ما رو تشویق کردن به اینکه این کار رو ادامه بدیم و ما نهایتاً رسیدیم به میراث آلبرتا 2. حالا نمیدونم واردش می‌خوایم بشیم یا نه، ولی من این توضیح رو بگم که میراث آلبرتا 1 طوری عمل کرد که شبکه صدای آمریکا 3 برنامه تو هفته اول پس از رونمایش براش کار کرد. شبکه بی بی سی فارسی 1 برنامه براش کار کرد و بودن شبکه‌های دیگری که کار کردن، یعنی واکنش ماهواره‌ها رو برانگیخت و اونها هم خیلی با ما محبت‌آمیز صحبت نمی‌کردن. من یادم فارسی وان در واقع ببخشید VOA به ما در واقع ایمیل زد گفتش که من میخوام فیلم شما رو پخش کنم، میراث آلبرتا 1 رو میخوام پخش کنم از تلویزیونم، به من مجوز کتبی بدید. خب حالا ما با صحبتایی کردیم، مصلحتی که بود گفتیم ما مجوز کتبی به تو نمیدیم، تو پخش کن، ولی ما میدونیم که تو مردش نیستی این فیلم رو پخش بکنی و این اتفاق هم افتاد. این در واقع واکنشی بود که ماهواره ها داشتن به فیلم ما. در مجامع دانشگاهی هم که گفتم این اتفاق افتاد و نهایتا ما رسیدیم به میراث آلبرتا 2.
میخواین یه تیکه از 2 رو ببینیم، شماره 3 هستش، پخش بکنید.
این لوبره دیگه، همین لوبرا اگه میخواین بریم. خب دیگه بعد برید تو مستقیم، برو مستقیم.
اینجا خود موزه لوبره، ما دقیقا وسط موزه لوبریم. این دور تا دارش موزه لوبره دیگه، یا کن
کجا آمدی؟
دوستان از انگلیس آمدن.
سلام سلام از جنر من. ای بس شما مقیم اروپا این؟
نه دوستان هستم من.
خوی شما ایران تا اینجا دیده بودی؟
چرا قربان اصل اصل
کارگن اصلا چیز دیگه
کاملا اصل
با اصلا سنگ نیستی اینجا؟
چرا قربان اصل اصل
این کجا شدید سنگه؟ ایران؟
این سنگه
مطمئن باش
این چی اینجا قلابی نیست، این سنگه
کامجا میگذاشتم بلد دست بزنم
بله میگذاشتم به این سیستمش میشه دیگه
ولی این نمیتونه
میش اصلا شبیه اصل نیست خدا وکیلی. اینو شما بیا نزدیک نگاه کن، این سیمان
اینو احتمالاً آقای اون اصله، اصله قرنی برای زیبایی ندارست بعید
خوب کاری کردم آوردن یا برس کاری کردم
بسیار کار خوبی کرده هم از
دارم نیمون دیرن چی میشه؟
از یه نظر اصلش رو بخواین نه خیلی بد کاری کردیم. چرا ما نمیتونیم همچی کار
کنیم؟
چرا ما یه دفعه یه سال بچه ها رو ورزشون بردن از پاهان؟ این درده.
پس خوب کاری کردن آوردن دیگه، نگه داشتن اینجا موازم اینا هم براخره
خودم میگم نه متاسفانه این درد بی ارزگی ما
شما بعد چیز دیگه ما هم نگه میدارن اینجا
همین بالاخره چی؟
مغزمونه نگه میدارن.
این بدن کوروشه، اون بدن دانشه، دستشو با من شکوندن.
کوروش کیه؟
کوروش محصف سلسله هخامنشی.
داریوش کیه؟
داریوش پادشاه.
البته من فرانسه نیستم، اول اولین بار اومدم اینجا دو روزه، من انگلیس. ولی توی انگلیس تو لندن که میبینید بهترین جراح‌ها، بهترین مهندسین، بهترین اساتید دانشگاه ایرانی هست. اونا از مغزای ما مملکتشون آباد میکنن. مغزمون مجبورن چون امکانات ندارن تو کشور خودشون باشن.
I want to go to EPFL University. How can I do?
This is
EPFL.
Here?
Yes.
یه توضیح داده با این دیگه که تو موزه لوور هستن تو پاریس.
بله.
چرا این قطعه رو انتخاب کردین و باجرا توضیح بدید؟
میراث آلبرت یک توی ایرانه. شرایط ایران رو نشون میده و اینکه بچه‌ها دارن از کشور میرن و میراث آلبرت دو اسم کنارش از روایت اروپایی. اول فیلم ها میرون تو فرانسه و یکی از شاخص‌ترین جاهای حالا دیدنی فرانسه موزه لوور شه. موزه لوور کجاست؟ یه مکانیه که اومده میراث دنیا رو جمع کرده تو خودش، از همه دنیا آثار باستانی و آثار تاریخ رو جمع کرده اونجا به نمایش گذاشته. و ما رفتیم توی بخش بین النهرین که جزء منطقه قدیم ایران میشه و هنرمنده ایرانی اون آثار تاریخش رو درست کردن و می‌دیدیم که ایرانی‌ها اومدن تو فرانسه دارن از آثار باستانی ایران اونجا دارن نگاه می‌کنن و این خیلی استعاره قشنگی بود که حالا بچه‌های فیلمنامه آوردن تو فیلمنامه. جا داره از آقای حسینی تشکر کنم، واقعا خیلی کمک کردن. و این استعاره یعنی چی؟ یعنی که آقا این کشور فرانسه میراث ما رو گذاشته اونجا، داره بهش افتخار می‌کنه، ازش داره استفاده می‌کنه و چقدر حیفه که ما نمیتونیم استفاده کنیم. حالا این استعاره توش مشکلاتی هست که آقا اونا دزدیدن قبلا اینا، ولی الان وضعیت نخبگان ما همچین مثالیه. نخبه های ما گل سرسبد بچهای ما، اینا موقعیت خوب براشون مهیا میکنن، میارن تو کشور خودشون ازشون استفاده میکنن. حالا توی آلبرت های دو شما نگاه کنید، ما باید خیلی از این بچه‌ها صحبت کردیم، اینا واقعا به کشور خودشون عرق دارن، دوست دارن کشور خودشون. میگم ما دوست داریم برگردیم، دوست داریم به کشور خدمت کنیم. حالا توی احتمال پلی‌بک‌های بعدی می‌بینیم، ولی خب شرایطش رو نداشتن، نترسن توی کشور کار کنن. اینه که این مایه تأسف و درده که اونها این فضا رو مهیا کردن، خودشون پیشرفته کردن، با کشتن جلو خودشون رو، ما نترسیم از این بچه‌ها استفاده کنیم. گیر کار کجاست؟ ما یه آسیب شناسی توی میراث آلبرتا کردیم و خیلی جای بحث و گفتن داره.
شما اخوانتون
عرض کنم خدمت شما که میرا
مدیر کارم شما بودید.
بله.
هم این و هم آلبرت یک.
بله. بله. اول یه توضیح بدم درباره اون احتمالاً لرزش هایی که این سکانس لوور داشت. علتش این محدودیت های تصویربرداری بود که تو موزه لوور وجود داشت و ما حالا یه مقداری دچار در واقع مشکل بودیم، برای اینکه به راحتی نمیتونستیم فیلم برداری کنیم. و اما میراث آلبرت دو یه مستندیه در رابطه با زندگی و تحصیل دانشجویان ایرانی. ما به سه تا کشور اروپایی سفر کردیم، فرانسه، سوئیس و آلمان. توی اینجا هم با بچه‌های مختلف ارتباط داشتیم. توی فرانسه دانشگاه سوربن رو دیدیم، توی سوئیس به سراغ EPFL رفتیم، تو آلمان پنج شهر مختلفش، پنج دانشگاه مختلفش رو دیدیم. همونطور که آقای شناقداری فرمود، بچه‌ها عمدتاً با وجودی که شرایطشون شرایط خوبیه، ولی علاقه‌مندیشون به ایران وجود داره و عمدتاً هم خلاصه بچه‌های اروپایی. اگه یه سری مسائل کوچیک حتی حل بشه، واقعا تمایل دارن که برگردن، عضو هیئت علمی بشن، کارهای دیگری بکنن. این هستش که در واقع حالا ما الان در مرحله‌ای هستیم، البته الان تابستان هست، ولی ما میراث آلبرتای دو رو در اردیبهشت ماه رونمایی کردیم. تا بازه امتحانات ما تونستیم تو بازه یک ماهه حدود 47 دانشگاه میراث آلبرتای دو رو پخش کنیم. نکته پایانی هم که برای این بخش از صحبتام باید بگم این هستش که میراث آلبرتای دو به واسطه توفیقی که داشت از قسمت قبلی خودش، تونست یه تیم مجربتری رو با خودش همراه کنه. آقای کهندیری، علیرضا کهندیری موسیقی این کار رو کار کرد. بالاخره ایشون یه در واقع موزیسین نام‌آور دیگه توی ایران، نامدار هستش و با هزینه اندک، یعنی گفت این مستند رو دید، تماشا کرد و بعد پسندید اون رو و گفتش که من هزینه خاصی از شما نمیخوام، حالا هزینه خلاصه در واقع وسایل و تجهیزات. این بود که ما موفق شدیم که میراث آلبرتای دو رو بالاخره بعد از حدود 7 ماه 8 ماه فعالیت تو گروه آرمان به محله اتمام برسونیم.
حالا تیکه هست، من بعد از این یادآوری کنم که چجوری فرانسوی ها این آثار از ایران بردن. در دوره قاجار اینا یه قلعه توی شهر شوش دانیال امروز مشرف به شهر از بالای شاتو یا یه قصر فرانسوی یه قلعه رو ساختن با برج و بارو و سیستم دیوارهای خیلی بلند هست دیگر آن
بله.
اونجا هستش برای جمع‌آوری تمام آثار باستانی، چون نزدیک چوغازنبیل و هفت تپه و منطقه بود، هر چی اینا جمع می‌کردن توی این قلعه جمع می‌شد، بعد با گارد و اینها می‌بردن بندر عباس، از اونجا هم به پاریس و لوور. اینا چیزایی است که بعد باید بررسی بشه، فکس بشه. قاجار هم که اصلا نمی‌دونه چی به چیه، چی داره چی می‌بره و چه جوری، خلاصه مسائل معامله می‌کردن که بعد خیلی از این آثار بدون هیچ حساب و کتاب از ایران خارج میشه. و جالب اون قلعه محل نگهداری، یعنی مثل یه قلعه جنگیه، اینجا نگه میشه، با گارد میبردن به بندر عباس.
بچه ها میگه که اینا رو دزدیدن، این بچه خیلی جالب زمین رو پاکش، یعنی خودش میفهمه داستان چیه.
شماره 12 رو پخش بکنید بی زحمت، از آلبرتای دو.
یکی از مشکلاتی که بچه‌ها پیدا می‌کنن وقتی میان اینجا اینه که یک دفعه وارد یه محیطی میشم که کاملا متفاوته، بعد این به اضافه این میشه که من از لحاظ علمی هم دارم پیشرفت می‌کنم. یه حسی به من میده که اوکی، پیشرفت علمی باید همراه باشه با یه سری چیزای دیگه که اینجا هست و اونجا نیست. اینجاست که یه چیز خیلی مهمی وجود داره. اگر شما قبلا به اندازه کافی بارتون رو نبسته باشین، اینجا گیر می‌کنه. کم کم به سنی میرسیم که بچه ها فکر این میکنن که ازدواج بکنن و بالاخره تشکیل خانواده بدن. ببینید مثلا اون چیزی که بچه های ما تو ایران یاد میگیرن و اون چیزی که بچه ها اینجا یاد میگیرن زمین تا آسمون فرقشه. یعنی با اینکه مثلا این خانواده خیلی متعهدی هستن، خیلی تلاش میکنن بچهشون خیلی چیزها رو یاد بدن، ولی اینقدر چیزهای کفرآمیز توی مدرسه بچه گفتن که مثلا الان با بچه صحبت میکنی نمیتونی قانعش بکنی، چون بچه هست. یعنی مثلا واقعا نمیشه خیلی هم بحثای مثلا عرفانی یا فلسفی باهاش کرد. خب ولی انقدر مثلا تو مدرسه به چیزای عجیب غریب گفتن که حالا من نمیخوام بگم، که کلا من احساس میکنم که آدم خودشو بتونه نگه داره، مثلا همسر خوبی رو انتخاب بکنه، دیگه نسلای بعدی رو شما نمیتونین کنترل بکنین و این چیز خوبی نیست. یعنی شما از دست میدین اون عقایدتون توی نسل بعدی، کم رنگ‌تر میشه. بچه‌ها یه ورژن مودیفای شده از اسلام میگیرن که ایراد زیاد توش داره. وای
یکی از گزارش‌های شما که من دیدم و برام جالب بود، رونمایی میراث آلبرتای دو بود.
بله.
که یه گزارش خوب شما تایید کردید. من اول دستی کم گرفتم، گفتم که خب بالاخره هر رونمایی یک عده جمع میشن. معمولا وقتی جمع میشن سالن پر نمیشه. سالن بزرگ نصفش پر میشه، یک سومش پر میشه. ولی اینجا من یه صف طویلی تو دانشگاه شریف، بعد چون رفته بود مصاحبه، این که صف کشتن تو دانشگاه فیلم ببینن، من برام جالب بود. اگه موافق باشید شماره دو رو آماده بکنید. یه جمله میخواید شما بگین؟
نه فقط همین پلیبک پخش جا داره بگیم که ما هدف اون بود که بگیم آقا جون کسی که میره اون طرف یه دوگانگی شکل میگیره. الان خانم جوادی چی گفت؟ خانم جوادی گفت آقا جون من بچه‌م رو، درسته بچه منه، درسته همسرم همسر منه، ولی بچه هم دیگه ماله توی فرهنگ من بزرگ نمیشه. پنجم بچه هم ماله اروپاست. خب ما اینا یه جنبه دومی از زندگی اون طرفه. خب اگه شما این طرفش رو ببینید، اون طرفش رو ببینید، قطعا این ترازو جای بحث داریم. این
ایران جذبش توی بحث‌های عمیق‌تر خیلی بیشتر ما نتونستیم نشون بدیم. میراث آورده دو سعی کرده به برخی از این مسائل تا حد توان خودش اشاره کنه که حالا تو پلی‌بک خانم جوادی فکر کنم بخشو دیدیم. حالا این بخش
آره دو رو بی‌زحمت ببینیم. همون چیکار
میراث آلفای دو چی جوری
احساس میکنم باید خیلی بهتر باشه چون بالاخره حالا یک مقدار فضا واقعی تر میشه میره اونجا. من اگه فکر میکنم اگر که اصل صداقت و اینا رو توش رعایت کرده باشه، یعنی شرط کامل درست نشون داده باشه، تو هم مجموعه تاثیرگذاری باشه.
نه والله ما اصلا نمیخوام ببینیم.
ما اومدیم تو بازار سیا بلیتو گرونتر بفروشیم یا درآمدی بشه صرف.
آقا شما نمیخوام این داخل
بلیت هم خواهد شما نمایی کنم بلیت نمیفروشن
منطقی تر از اولیش بود.
فیلم چطور بود؟
خوب بود. دستشون درد نکنه.
یک چطور نسبت به یک؟
بهتر بود.
نبود.
خوب بود.
خوب بود.
والا نظر این که امیدواریم این مستندسازی که این کار مستندسازایی که این کارو شروع کردن تو این راه بمونن.
بخشید نظر در مورد فیلم چیه؟
من یه مدت رفتم آلمان برگشتم. نظرم شاید میتونه مهم باشه ولی اینقدر گریه کردم تو دیگه اصلا نمی‌تونم صحبت کنم.
چون من خودم اونجا بودم 4 سال لیسانسم اونجا گرفتم. واقعیت
از اون از یک ضعیف‌تر بود.
این از یک ضعیف‌تر بود. یعنی یک هدفش مشخص‌تر بود. این خیلی پراکنده بود. مشخص نبود چی داره دقیقاً میگه.
به نظر من واقع بینانه نگاه کرده بود. دلایل مختلفی که یک دانشجو رو ممکنه وادار کنه که کشورش رو ترک کنه و بره در کشور دیگه تحصیل کنه و نخواسته بود یک جانبه نگری داشته باشه. به نظر من خیلی از دلایل بچه‌ها رو پوشش داده بود، ضمن اینکه آخرش هم سعی نکرده بود خیلی شعاری حرف بزنه و ضمن اینکه ارزش‌هایی که وجود داره در کشور ما رو هم یادآوری کرده.
این آقای شمقدری ترسیده بود یه سری چیزایی رو بگه، بگن کلیشه است، بگن چرا کلیشه کاری کرد. اونم اینکه کسایی که میرن خواسته یا ناخواسته به چی دارن کمک میکنن، آقا به کی دارن کمک میکنن. عزیز من جنگه، اصلا ما به این کار من حالا به قول یک دوستی نقل میکنم، کسایی که میرن کلیوم دو حالت بیشتر نیست، دو حالت کلیوم بیشتر نیست، یا دارن خودشون مستقیم بمب درست میکنن که بریزن سر ما و سر فلسطینیا، یا دارن کوله درست میکنن که آقایون بشینن زیرش بمب درست کنن. غیر از این دو حالت نیست، یا دارن بمب درست میکنن یا کوله درست میکنن که بشینن زیرش بمب درست کنن. همین اینو من ازدارشم یه سه بیشتر نشون بده. بابا اینا دارن میرن اونجا به کی کمک میکنن؟ جنگ عزیز من، جنگ واقعا جنگ.
مستند کلا قبول ندارم و اینو بیشتر قبول ندارم.
خوب بود فکر کنم نسبت به یک به نظرم بهتر بود. یکم مباحث نامربوطی که توی یک مطرح شد اینجا مطرح نشد.
به نظر من خوب بود اما احساس کردم که یکی تاثیرگذارتر بود.
شاید جای این حرفو الان نبود. شاید باید حرفو 10 سال پیش می‌زدن که الان نتیجه این حرفا رو ببینیم. به نظرم اینکه این حرفا الان بین همه مطرح میشه خیلی خوبه. منتها انگار نمک زخم کهنه است. شاید اگه تیم این وسط میتونستیم کارهای عملیش هم نشون بدیم، این که مثلا اقدام میکردیم براش، شاید یه خورده بهتر.
خب آیا احبان شده تو با فیلم صحبت بکنیم که؟
چشم. آخرین کاری که ما انجام دادیم توی گروه آرمان میراث آلبرتای دو تصمیم گرفتیم که ببینیم آیا میتونیم بعد از 3 سال فعالیت 4 سال فعالیت مخاطبمون رو در واقع قانع کنیم که بیاد هزینه کنه برای اینکه فیلم ما رو ببینه. و برای اولین بار ما تصمیم گرفتیم که پخش فیلممون رو براش بلیت بفروشیم، مراسم رونماییم رو براش بلیت بفروشیم. ما 3000 تومان مبلغ بلیت رو تعیین کردیم. اتفاق جالبی که افتاد برای ما واقعا عجیب بود این بود که 2000 نفر بلیت رو خریدن. 2000 نفر بلیت ما رو خریدن و با احتساب مهمون‌هایی که ما داشتیم و مدعوینی که بودن 2400 نفر 2500 نفر اومدن داخل سالن و این فیلم رو دیدن. این یه نشونه بود برای ما، در واقع بله سیگنالی بود که میشود شما بعد از 3-4 سال اگه بتونی در واقع اعتماد مخاطبتو جلب بکنی این اتفاق میفته. برای اکران‌های دانشگاهیمون در واقع یه هزینه، البته هزینهش محدود بود، بهشون هم میگفتیم اگه ندارید بدید اشکال نداره، ما به خاطر پول هیچ اکرانی رو لغو نمی‌کنیم. ولی بالاخره از اونجایی که می‌خواستیم این فرهنگ ایجاد بشه که یه گروهی که خصوصی هست تصمیم گرفته که کار بکنه و هزینه‌هاش رو خودش تأمین بکنه تا اونجا که میتونه، البته بهشون میگفتیم که یه هزینه محدودی داره، اگر میتونید همش رو بدید، اگر میتونید یه بخشش رو بدید، اگر نمیتونید اصلا اشکالی نداره، ولی بدونید که این هزینه وجود داره. و خدا رو شکر الان بعد از گذشت حدود 3 ماه ما یه موفقیت نسبی داریم و تونستیم یه بخشی از هزینه های فیلم رو که در شما میبینید سفر داره، هزینه ها بالاخره بالا نیست،
اون رو هم اسمش مدود که هزینه سفر رو چطور کردید؟
هزینه های سفر رو واقعیتش این هستش که ما رفتیم سراغ چند نهاد مختلف. ما سراغ دانشگاه صنعتی شریف رفتیم، بالاخره اونها موفقیت میراث یک رو دیده بودن. میراث آلبرتا یک در سایت یوتیوب مجموع بازدیدهاش نیم میلیون در واقع ویو داره، بازدید داره. این عوامل باعث شد که مثلا دانشگاه صنعتی شریف به ما اعتماد کنه، شبکه مستند سیما به ما کمک کرد، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی به ما کمک کرد، بودن بخشای خصوصی که حالا اونها هم به ما کمک کردن و ما در واقع از این طریق پول رو تهیه کردیم، سفر رفتیم. سفری که ما رفتیم البته به اذعان کسایی که براشون گفتیم، آدم‌های معتبری بودن، هزینه های ما خیلی اندک بود، خیلی کمتر از عرف ما هزینه کردیم، در صورتی که ما 3 هفته به 3 تا کشور اروپایی سفر کردیم، 3 نفر بودیم و هزینه ها در واقع بالا بود، اما ما خودمون در واقع سعی کردیم که هزینه ها رو هم کنترل بکنیم. در این حال ما از این در واقع منابع هزینه های فیلم رو تهیه کردیم.
متشکرم. شما بودم در مورد این فیلم مطلب زیاد دارید.
بله آجا، اگه اجازه بدیم یه سری بحثایی که به نوعی درد ماها به نوعی شده اینجا گفته بشه و اونم اینه که ما کلا آجا فیلمی که بخوایم مجانی بدیم به مخاطب، یه اثر فرهنگی، کتاب، یه مثال از میگن آقا جون خدایی که براش پول ندن مردم نمیپرستن. یعنی چی؟ یعنی شما این کتاب رو مجانی میده به طرف، تهش مثلا جلدش رو نگاه میکنه میذاری تو قفسه. الان تفکر فرهنگی ما اینه که مجانی از پول نفت کار فرهنگی کنیم بدیم به مردم. چرا نمیایم پولیش کنیم؟ من فکر کنم یکی از دلایلش اینه که پولی کنیم کی میاد فیلمای ما رو بخره؟ خیلی سخته شما فیلمی بسازی که یه مخاطب حاضر باشه براش پول بده. ما خدا رو شکر میراث آلبرت دو رو فروختیم. اولش خیلی میترسیدیم، گفتیم آقا اگه بلیت بفروشیم سالن پر میشه نمیشه، خیلی واقعا ریسک بود واسمون، ولی گفتیم باید این کار بشه، اینجوری فایده نداره فیلم ساختن. این که شما بری مجانی فیلم پول از دولت بگیری، از نفت بگیری، حالا مرکز مختلفی که هستن الان من فکر کنم اکثر با احترام به مستندسازا و فیلمسازا فیلم‌ها دولتی ساخته میشه، به نوعی از هزینه فروش نفت کشور ساخته میشه. خب چقدر این سرمایه برگشته؟ ما فیلمو میفروشیم مثلا به جهاد دانشگاهی، به دانشگاه شریف، حتی به فلان جا، خب خیلی خوبه، ولی این پول واقعی نیست. پول واقعی پولی که مخاطب براش هزینه کنه و خودش بخواد این فیلم ببینه. حالا که مخاطب پول داد قطعاً شرایط آماده است واسه اثرگذاری. من یه مثال بزنم، مثال شاید ذره از عرف خارج باشه، اجازه بدین من بگم. الان مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای به نظرم در ظاهر مجانیه، ولی من دو تا نکته بگم. اول اینکه طرف هزینه اولش اینه که باید این سیستم رو بخره و نصب کنه، از صدا و سیما هزینه‌اش خیلی بیشتره. ثانیا اینکه هزینه دوم داره هزینه امنیتی میده، میترسه که الان بیان دیشا رو جمع کنه، ولی این هزینه رو میده. چه اتفاقی میفته؟ اثرگذاری این شبکه ها بیشتر میشه. به قول معروف حرف علیکم چرت و پرت هم بذارن این قبول میکنه، چون واسهش هزینه داده. حالا بعد واسهش فکر من نمیگم حالا بعد مثلا ماهواره آزاد بشه قطعا اگه اتفاق بیفته هزینه های دیگه ای خواهیم داشت، ولی باید مثلاش فکر بشه اثر فرهنگی بسازیم که مخاطب حاضر باشه براش پول بده. این عنوانش چی میشه؟ میشه تجاری سازی فرهنگ. بعد بریم به این سمت. من ارگان هایی دیدم که الحمدلله دارم میرم به این سمت. خدا رو شکر ما از فروش نفت بهره مندیم، خدا رو شکر نعمت ها رو ما داریم، ولی نباید تن برشیم، نباید تن پر برشیم، نباید مصرف کراشیم. حضرت آقا تو بحث اخیرشون تو خراسان شمالی در مورد سبک زندگی از آقا گفتن که معذرهای ما الان مصرف گرایی هم مشکل مملکت ما روشن مصرف گرایی، همه مصرف گرایشن، همه تنبل شدیم. یکیش من از هم اینه کار خصوصی کنیم، از مخاطب پول در بیاریم. این مسیر که آجا ما شروع کردیم امیدواریم که انشاءالله یه ادامه پیدا کنه. اگر نشه بعدم بهتر فیلم نسازه، بهتر بشینیم یه کنار یه کار خصوصی کنیم. ما یکی از فامیلای ما به هم میگفتش که حسین واسه دانشگاه شریف ول کردی، واسه رشته فنی ول کردی، می‌رفتی سیم تولید می‌کردی، سیم برق تولید می‌کردی، هر دولتی بیاد هر حکومتی بیاد سیم برقت رو می‌فروشه، اصلا فرض کن کنفرکون بشه، میگه تو که حاضر نیست حرفی نمی‌بزنی، تو می‌خوای اصلا چارچوب عقاید خودت حفظ کنی، پس برو سیم برق بساز، اشتباه کردی. من میگم که اگر من هنر اینو نداشته باشم که فینال بفروشم، حرف اون فامیل من 100 درصد درسته، باید بتونم بفروشم. اگر نتونستیم بهتر بودم همون سیم رو تولید کنم، بهتر بود که هیچ وقت وارد فیلم سازی نمی‌شدیم. ولی انشاءالله من فکر کنم ما میراث آلبرت دور آقای اخوان اشاره کرد، ولی جا داره که آقای مددی اینجا بودن تایید کننده ما، ایشون همیشه خودش رو پشت پرده نگه می‌داره. آقای اخوان اشاره کرد گفتش ما فروش داشتیم حدود 30 درصد، بیش از 30 درصد ما هزینه رو از خود مخاطب درآوردیم، حالا فروش نمی‌دونم به فلان ارگانیزاتور اینا مهم نیست، 30 درصد درآمد، ولی انشاءالله که ما اینو بیشتر کنیم. اگر نشه بهتره که کلا بزنیم کنار.
خب این در واقع شجاعتی که وارد این عرصه بشید، خودتون به یک نتیجه برسید که این چگونه باید فیلم ساخت که مستقل باشید، این نگاه درستی، من با شما موافقم. یعنی وقتی شما چیزی هزینه میکنید حواستون خیلی جمع‌تر هستش، این به نظرم درسته، اونم تو این عرصه که شما حرفای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی میزنید به زمانش برای ارتقاء سطح فکر مردم خودمون، یعنی در خدمت مردم حرفو داره زده میشه. من یه سوال خاصی خودم دارم، سوژه‌های دیگه تو موضوعات دیگه تون که دارین کار میکنید، چون میدونم همینجوری یه لیست یه خشاب موضوع آماده کردین و دارین کار میکنید، اینو میخواستم بپرسم.
من کلیتشو بگم مصداقش آقای اخوان میگن، چون تایید کننده یک از خود کارا هستن. ما کلا الان به یک مخاطب رسیدیم، دانشگاه، سعی کردیم که حرفه‌ای رو حوزه دانشگاه کار کنیم. من فکر کنم بخش خوبی از معضلات و مشکلات ما بخواد حل بشه داخل دانشگاه. گروه آرمان که از دانشگاه شریف بلند شد، الان از دانشگاه دیگه هم بچه ها اضافه شدن، هدف اصلیش اینه که بتونه منتقد مشکلها و مسائل باشه و میدونه و حساب کرده که این مسئله راهکار ایجاد کنه واسه مملکت، بتونیم بریم جلو، بتونیم پیشرفتی که آقا مستاقشه بهش برسیم. و اون موضوعات دانشگاهی بیشتر زوم کردیم، ولی از دانشگاه روی کردیم که به کل جامعه نگاه داشته باشه. حالا مستقی آقای اخوان بفرمان بهتر.
بله، مهاجرت نخبگان مسئله دانشگاهی بود. مسئله دیگه‌ای که ما توی فیلممون در واقع آثارمون داریم و اخیراً داریم بهش می‌پردازیم، الان در حین انجام دادنش هستیم، بحث مدرک‌گرایی در بین ایرانیانه. حالا مردم انواع و اقسام برای شغل شده دنبال مدرک هستن، برای حالا مد شاید بتونیم اسمشو بذاریم دنبال مدرک هستن. ما در فیلممون میخوایم بگیم که آیا فرد موفق لزوما کسی هستش که مدرک دانشگاهی داره، و لذا در حال ساخت این فیلم هستیم. فکر میکنم که میفرمایید که پلی بکش آماده بشه
تا شماره 4 اگه آماده بکنید ببینیم. بله،
تا این پلی بک آماده بشه یک تک جمله‌ام عرض بکنم، اون همین که یکی دیگه از کارهایی که ما انجام دادیم به نام من سهمیه ای نیستم، اون هم موضوعش موضوع دانشگاهی بود، موضوعش سهمیه های شاهد ایثارگر، سهمیه های اساتید هیئت علمی و سهمیه هایی که وجود داشت برای ورود به دانشگاه ها بود، که اون هم با موفقیت الحمدلله روبرو بود.
میتونیم ببینیم شماره 4 رو؟ بله، متشکرم.
وقتی بزرگ شدم چی کاره میخوام بشم؟ خوبه؟ خب بنویسیم باشه؟
تو باید مدرک داشته باشی، تو باید دکتر بشی،
سرعتش از بقیه بیشتر، اگه سوارون باشن یه ذره جلوتر از بقیه میافتن.
مقاله، پایان نامه، پروپوزال، مقاطع سایت.
دانشگاه فقط یه دره، ورود به این جهان دانش دست خود شماست.
احسا حدادی و ما المپیک میتونیم ببینیم انشالله واسه ایران.
پسر من الان پیش دانشگاهیه، خیلی داره تلاش میکنه.
با توجه به این چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، یکی از سوالمون که با اسمس سوال اومد که اسم میراث آلبرتو رو از کجا آوردید و بعد آیا سومیش هم میسازید یا نه؟
میراث آلبرتو تو قسمت اولش اگه نگاه کنند دوستان، لفظ میراث که فکر کنم تا اون پلی بک لوپ مشخص شد استعاره چیه، ولی آلبرتا یه دانشگاه توی ایالت آلبرتا ادمونتون کانادا توی شریف خیلی معروفه، چرا که هر سال از یک رشته که حالا اسمشو نمیبرم حدود 20 نفر هر سال فقط میان اون دانشگاه، یک جماعت ایرانی تو اون دانشگاه شکل گرفته و اصلا یه جور میشه گفت یه محله ایرانی، یه شهر دانشگاهی ایرانی شکل گرفته که حالا اینجا آلبرتا یه جوری اصلا داره و میراث آلبرتا فضایی که مهیا شده بچه خود ما رو توش جمع بکنه و ما محروم بشیم از حضور بچه.
سومیش هم میسازیم؟
سومیش با این اسم بعید، ولی ادامه این داستان قرار ساخته شد.
یه سوال دیگه که نحوه ساخت این معلوماتون چیه؟
در واقع فکر میکنم که تهیه رو من منظورتون هست. برای تهیه آثار ما دوستان بینندگان میتونن به سایت ما مراجعه کنن، armanmedia.ir، همونطوری که میخونن armanmedia.ir. این نحوه تهیه آثار ما هست. حالا اگر که نمیدونم وقت رو به اتمامه، من اگر اجازه فرمایید یه چند جمله پایانی هم عرض کنم. ببینید، به نظر بنده مستند یکی از معتبرترین و قدرتمندترین مصادیق رسانه است. کار مستند نیاز به تحقیق قوی داره. مثلا شما تو خبر وقتی نگاه کنید، مستند اگه تحقیق قوی نداشته باشه جذاب نیست، شما اونو پس میزنید. این یه بحثی هستش که بحث تحقیقات در مستند رو خیلی مهم جلوه میده. مسئله دوم بحث رعایت اخلاق در رسانه است. اخلاق رسانه‌ای امری هستش که باید رعایت بشه، چارچوب‌های مختلفش رو. یکی از کسانی که یکی از ارگان‌های و نهادهایی که کمک می‌کنه به این بحث حوزه‌های علمی هستن. الان بحثی که ما داریم و فقدانش وجود داره بحث فقیه رسانه‌ای، مجتهد رسانه‌ای. ما سفر رفتیم به اروپا، با هزار تا مسئله روبرو بودیم، اینها رو باید با کی مطرح می‌کردیم، از کی سوال می‌کردیم. حالا جا داره من اینجا واقعا از حاج آقای قاسمیان تشکر کنم، ایشون مدیر حوزه علمی مشکات هستن و خودشون دانشجو هم بودن، ایشون خیلی به ما کمک کردن. ولی ما در واقع مسئله مبتلا بهمون عدم وجود فقیه و مجتهد در بحث رسانه است. حالا این دو تا مبحثی بود که به عنوان بحث پایانی من باید.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم از حال خوب شما هر دو و بقیه دوستان که
مثلا استاد ما شما بودید که به ما این مسیر رو یاد دادید.
شما دوستان دیگه کاش جاشون خیلی خالیه، واقعا گروه خیلی قوی هستید و من تبریک میگم و امیدوارم که شما از کسانی هست قطعا هستید کمک به خود رسانه اصلی و ارتقای رسانه اصلی ما، انشالله که موفق باشین. تشکر میکنم از بینندگان محترم، تا فردا شب، شب شما بخیر.